کنیم به این متکی باشیم، وگرنه به این شکلی که بخوایم به هر حال انتظار داشته باشیم بدون توجه به تکنولوژی های روز دنیا خودمون بیام از اول مثلا فرض کنیم این صنعت رو توسعه بدیم، کار خیلی سختی است. همینجوری که ما توی نانو به هر حال خب خیلی موفق عمل کردیم، ما توی ابتدای کار خب حرکتی که انجام گرفت ما در حقیقت به نوعی کاربرد نانو رو الان خیلی موفق‌تر از توی تولیدات علمی هست.
البته آید دکتر معذرت خواهم، ما تو حوزه نظامی هم خب اشاره شد ما یک زمانی سیم خاردار دیگه اصلا هیچ معادلات علمی خاصی نداره، یعنی اصلا نداره، ما اونو نمیتونستیم یه زمان تولید کنیم. الان خوشبختانه به مدد و تلاش جهادگران کشورمون تو این حوزه نظامی تونستیم به این موفقیت ها برسیم. حالا چه ظرفیت، چه جوری میتونیم این ظرفیت ها استفاده کنیم، حالا امیدواریم که کشفش کرد و بتونیم توی اون حوزه های مورد اشاره هم به موفقیت های خوبی برسیم.
البته دکتر دهخانی من خواهش میکنم ازتون، من فقط اسامی دانشگاه هایی که در این رتبه بندی جهانی QS در واقع عنوان برتر رو گرفتن خدمتتون عرض کنم، شما تایید بفرمایید. دانشگاه صنعتی شریف بوده، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شیراز که اولین حضور خودش رو تجربه کرده.
بعد نه دانشگاه شیراز ببینید کلا رتبه بندی QS که توسط یک مؤسسه آموزشی به نام کوآکورلی سیمنز در در واقع انگلستان انجام میگیرد، عملا از سال 2010 شروع کرده. در 5 سال پیش ما فقط دو تا دانشگاه شریف و تهران در این رتبه بندی داشتیم. که در سال جاری در حقیقت 6 تا دانشگاه و خوشبختانه ما شاهد ارتقا علاوه بر تعداد دانشگاه ها شاهد ارتقا رتبه اونها هم بودیم. مثلا دانشگاه شریف با 25 رتبه ارتقا از 432 در سال قبل به 407 ارتقا پیدا کرد.
ممنون از لطفتون آقای دکتر.
کبیرم به همین ترتیب.
ممنون از لطفتون. خب امیدواریم که همونطور که ما اون تعبیر ما میتوانیم رهبر معظم انقلاب رو توی حوزه نظامی صرفش کردیم، امیدواریم در دیگر حوزه هم صرف کنیم که شاید رشد و شکوفایی توی دیگر
کاملا درسته. ممنونم ازتون دکتر دهخانی، خیلی لطف کردید که وقتتون رو به ما دادید، سپاسگزارم. در خصوص درخشش 6 دانشگاه ایرانی با رویکرد تحقق گام دوم انقلاب گفتگو کردیم با دکتر محمد جواد دهخانی، مدیر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام. چشمه سوم خب اتفاق خوبی که قرار شاهدش باشیم طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان هست.
بله. خب همونطور که امروز من و شما و دیگر هممیهنان عزیزمون در سراسر کشور شاهد این اتفاق تلخ هستند، وجود کودکان کار در خیابان هاست.
بله.
که واقعا دل همه رو در حقیقت میرنجونه. اگه شما الان توی پایتخت تو تهران و دیگر شهرهای کشورمون کافیه احسان جان شما به سر هر چهار راهی مراجعه بکنید، فرقی هم نمی کنه ظهر باشه، شب باشه، نصف شب باشه، ساعت 12 یکی نصف شب، شما میبینید که یه سری کودکان کار هستن که متاسفانه حالا بعضی از اینها از طرف یه سری شبکه های اداره میشن، یعنی اینا رو دیگه هممون میدونیم این موضوع و به عینه دیدیم، میان اینا رو سر چهارراه میذارن و شب که برمیگردن
بله.
یه پولی رو ازشون طلب میکنن یا بعضیاشون هم خب انفرادی این کارو میکنن. هفته گذشته روز مقابله با کودک کار رو این روز جهانی بود پشت سر گذاشتیم. حالا طی 2-3 سال گذشته متاسفانه انقدر با این موضوع برخورد نشد، یا اگر هم برخورد شد طرحهای زودگذر بوده. طرحهای زودگذر یه آفتیه که ما تو دیگر حوزه هم شاهدش هستیم، مثلا تو حوزه مقابله یا جمع‌آوری موتورسیکلت سوارایی که از کلاه ایمنی مثلا استفاده نمی‌کنن.
بله.
یا طرح مثلا مقابله با اروزل و اوباش یا دیگر طرح، اینو وقتی به صورت مقطعی اجرا میشه، خب همه اون متخلفان و بزهکاران اونا همه پنهان میشن. این ترک دقیقاً
تموم
میشه با افزایش و شدت بیشتری ظهور میکنه توی کشورمون، و این متاسفانه قصور و کوتاهی مسئولان تو این حوزه توی سراسر کشورمون تا الان به اینجا رسیده که ما الان حتی شاهد نوزادان کار هستیم و بعضی از مادران رو میبینید که بله این نوزادان رو که شاید 7-8 ماه نداشته باشن و اینا رو پشتشون گذاشتن و به تکتگری مشغولن، که البته حالا خوشبختانه یه طریق قرار آغاز بشه تو تهران شروع شده و در سراسر کشور که بیاد جمع‌آوری کنن کودکان کار.
بله، گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. جناب آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم عرض سلام و شب بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه دارم.
سپاسگزارم ازت.
آقای دکتر، من هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
خواهش می‌کنم. به همچنین
ارادتمند بزرگوار، خیلی ممنون که حضور پیدا کردید در برنامه میدان آزادی. خب همونطور که اشاره شد، گویا قرار طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان اجرا بشه، که البته مثلا که بخشیش هم اجرا شده. من ازتون خواهش می‌کنم در ابتدای بحث بفرمایید که این در قالب این طرح کلا قراره چه کارهایی انجام بشه و آیا موقتی خواهد بود یا تداوم داره؟
بله، اصلا که خب ما تقریبا شاید حدود 2 ماه هست که با دستگاه‌های همکار مثل شهرداری تهران، استانداری، وزارت کشور و نیروی انتظامی و تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد همکار روی موضوع داریم کار میکنیم.
بله.
و اینو ما از هفته گذشته شروع کردیم و روش کار به این صورت است که ما ابتدا کودکانی که در چهارراه هستن توسط سازمان‌های مردم‌نهاد همکار با ما شناسایی میشن و هدایت میشن به یک مجتمع فوریت‌های اجتماعی که شهرداری در واقع اینو تهیه کرده. اونجا شاید مثلا 2-3 ساعت این بچه‌ها اونجا نباشن، چون که تعداد زیادی از این بچه‌ها به خصوص بچه‌هایی که غیر ایرانی هستن، اینا اوراق هویتی ندارن. به همین خاطر ما باید یکی در واقع کد خاص به این بچه‌ها بدیم بر اساس مثلا معاینه در واقع قرنیه و عنبیه، که اگر دوباره مثلا این کودک رو در جای دیگه ای ما دیدیم، بدونیم که این همون کودکی که مثلا 2 هفته قبل یا 1 ماه قبل ما این بچه رو پذیرش کردیم. سیاست ما در این موضوع حمایت از کودکانه، حالا چه کودکان ایرانی چه غیر ایرانی، و همونجور که حضرت علی هم فرمودید عده‌ای هستن که از این بچه‌ها سوء استفاده میکنن، گرچه ممکنه خانواده‌ای باشن واقعا نیازمند باشن و بل اجبار در واقع این بچه‌ها در خیابان هستن. بسته به این که کودک دلیل وجودش تو خیابون چه هست، قطعا مداخلات ما میتونه کاملا متفاوت باشه. خب این بچه‌ها وقتی شناسایی شدن بر اساس اینکه ایرانی و غیر ایرانی هستن، بچه‌هایی که غیر ایرانی هستن با همکاری اداره اتباع وزارت کشور فرآیند خودش رو طی می‌کنه بر اساس اینکه اینا در واقع اوراق هویتی داشته باشن و یا پاسپورت و یا اجازه اقامت در ایران داشته باشن نداشته باشن. اون فرآیندی که از طریق اداره اتباع طی میشه و حتی ممکنه که همراه خانواده در حقیقت طرد اینا از کشور انجام بشه و این در واقع نیاز به پیگیری‌های داره که باید با سفارت‌های اون کشورهای مختلف انجام بشه. اما در حوزه بچه‌هایی که ایرانی هستند، یک گزارش مددکاری از خانواده تهیه میشه و هدف ما اینه که بتونیم از خانواده حمایت‌های لازم رو به انجام بیاریم. مثلا اگه کسی در خانواده هست که امکان داره که ما روی اون سرمایه‌گذاری کنیم، مثلا برای فنی حرفه‌ای رو ببینه و ما کمک کنیم که اون فرد صاحب اشتغالش و ما کمتر شاهد حضور کودک در خیابان باشه.
آقای دکتر، مثلا الان آماری هست خدمتتون چه تعداد از این افراد تحت این پوشش قرار گرفتن؟
نکنید ما تا الان آخرین آماری که من امروز صبح گرفتم دوستانم 140 تا کودک پذیرش شدن که از اینها حدود 14 تاشون ایرانی بودن و بقیه که نزدیک به 90% میشه حدودن غیر ایرانی بودن و بله. این در حالی که این فرایند بشه و یه نکته هم که مهمه به حضرت علی اشاره فرمودید تداوم این کار است.
یعنی
باید شرخی باید کامل بله. باشه.
معذرت میخوام من کلامتون رو قطع میکنم ببخشید. خب همونطور که تو خبرها هم مدام میاد و حضرت عالی هم مستظر هستید، یه سری شبکه هایی هستن که این کودکان رو میان یه جورایی اداره میکنن. ما حتی چند وقت پیش توی چند تا برنامه قبل اون شاهد این اخبار هم بودیم که دیگه اینا مخصوصا تو فصل تابستون، حالا زمستون که شاید نتونن دوباره برگردن، حالا حمل و نقلشون هم یه مقدار گرون شده، یعنی دیگه نمیان دنبالشون. مثلا 4-5 روز یه بار اینا میرن تو پارکا میخوابن، یه سری آسیب‌های اجتماعی خیلی شدیدی دنبالش هستش که شما بیشتر از من
شبکه‌های مافیایی در واقع
آگاه هستین. بله. خب حالا یه تو اخبار اومده بود گویا قراره سلب حضانت هم بشه از خانواده‌هایی که میان سوء استفاده میکنن از کودکانشون. تا حالا معرفی داشتیم به مراجع قضایی؟
چون آقای دکتر اینها یا سرپرست هستن یا اصلا بد سرپرست هستن، برای اینها هم شما برنامه داری؟
ما که اونایی که بی سرپرست هستن که بلا فاصله میان پذیرش میشن در مراکز بهشتی، اونایی که در واقع سرپرست حالا غیر موثر و یا بد سرپرست با حکم قاضی ممکنه باشن، بعد از اون بررسی که کردم مشخصه که اینا واقعا بد سرپرست به اون معنای واقعی هستن، یعنی یه موقع ممکنه خانواده واقعا در فقر باشه. خب ما بعد اون یک سری امارات اجتماعی از اینا به عمل بیاریم که شاهد حضور کودک در در خیابون نباشه. اما نه، علارغم اینکه کمکایی که ما به عمل میاریم و اینکه نه مثلا بچه افراد دیگه در خانواده هستن قابلیت کار کردن دارن، ولی به کودک در واقع به عنوان ابزار نگاه میکنن و یا قلدکی که باید بره پول در بیاره، ما اینو در واقع سلب حضانت پیگیری میکنیم. در کل کشور ما سال گذشته 13,000 تا کودک رو که پذیرش کردیم، نهایتا 2.5% این بچه ها رو ما حکم سلب حضانت رو از طرف دادگاه ها برای اینا گرفتیم. یعنی که نمیتونیم بگیم همه بچه ها رو ما بخوایم سلب حضانت کنیم، ولی موردی اگر بچه باشه همین شرایطی که دوستان فرمودن که در واقع مورد استثمار توسط پدر مادر و یا کرایه داده میشن و یا مثلا پدر احتیاج شدید داره ولی بچه رو رسته که کار بکنه و یا کرایه میدن بچه رو، قطعا اینا شامل اون موضوع سلب حضانت. استراتژی اصلی ما اینه که ما کمک کنیم که کودک در کنار خانواده باشه، ولی قاعدتا خانواده ای که اون صلاحیت لازم رو برای بودن کودک در کنار خودش داشته باشه.
بله دکتر مسعودی فرید، در بخشی از صحبتاتون اشاره کردید که 90% اون بچه‌هایی که جمع‌آوری کردید خارجی بودن. اول اینا از کجا وارد شدن و اینکه چی میشن تکلیفشون؟
این خیلی مهمه دیگه. ما قاعدتا یکی از سیاستاتی که ما فکر می‌کنیم خیلی مهمه، گرچه به ما در واقع ممکن مستقیما رب نداشتش ولی ما درگیر این ماجرا میشیم، سیاست های مهاجرتی کشوره.
بله بله.
برخورد قاطعانه با این موضوع، خود حضرت علی یا ما هر کشوری که بریم اگه مجاز هم باشه هم مجازیم که خدای نکرده یه کاری نکنیم.
بله.
پلیس اون کشور مثلا مورد خطاب ما رو قرار بده، حالا چه برسه که
باند مافیایی
تکدیگری هم کاری نداره و این به نظر نهادهای در واقع امنیتی و انتظامی خیلی دارن به این موضوع حساس. حتی ممکنه بعضیا با ویزای موقت یا ویزای زیارتی بیان اما زمان ویزاشون تموم میشه و دوباره نخوان برگرد. این هم باز نیاز به این داره که تو این بخش در واقع محکم‌تر باشه. به همین خاطر ما با اداره اطفای وزارت کشور وارد رایزنی‌های متعددی شدیم.
بله.
و نهایتا به چندین در واقع راهکار برای اطفا رسیدیم. اونایی که غیر مجاز وارد کشور شدن که قطعا تحت خواهند، یعنی با خانواده تحت میشن. حتی اگه کودک در واقع خانواده هم نباشه ما کودک رو حمایت میکنیم و از طریق اون سفارت اون کشور و نهادهای بین‌المللی اون کودک در واقع به کشور خودش برگردونده خواهد شد.
معذرت
میخوام ببخشید. مجوز حتی دارن اخطار خواهند گرفت، یعنی یه تکرار بشه میتونه به سلب در واقع تابعیت اونها و اقدامات بعدی
منجر.
در اونها منجر بشه، به خصوص که خیلی از این کودکان توسط قاچاقچیان از طرف اونور مرز به داخل کشور بیان و ما ممکنه مورد این اتهام قرار بگیریم که جمهوری اسلامی ایران در مورد بهره کشی از کودکان و
قاچاق انسان
کودکان در واقع اقدام
و قاچاقچیان ایرانی هستن. قاچاقچی ایرانی هستن آقای دکتر؟
والا اینو دیگه ما هنوز بررسی نمی‌دونیم که واقعا ایرانی هستن.
لایه‌های خیلی زیادی داره انگار.
ولی نشون میده به هر حال یک موضوعیه که خود سازمان‌های مردم نهاد و یا بقیه دوستان یا مصاحبه‌ای که ما موردی با این بچه‌ها انجام میدیم میگن که ما یه تبلیغی در واقع از ما میگیرن و ما رو از اون ور مرز میارن و در این وقت تحمیل خود. این قطعا هم نیاز داره که ما اون ور در واقع مرز رو خیلی در واقع محکمتر حواسمون باشه به این مسئله. همین که اگر اومدن به هر حال ما این کودک بالاخره میاد در سطح خیابون ما این کودک رو میبینیم دیگه.
خب آقای دکتر معذرت میخوام ببخشید.
اینجا هم باید خیلی برخورده بله. برای این موضوع انجام بده.
خب مشارکت های مردمی به طور حد میتونه تو رفع مشکلات تو آسیب های اجتماعی نقش بسزایی داشته باشه. توی این حوزه چون وقت ما هم محدوده فقط کوتاه اگر محبت کنید توضیح بدید اشاره بفرمایید.
نقش مردم و به خصوص رسانه ها و رسانه ملی خیلی پررنگه. خود کمک کردن مالی مردم به اینا میتونه مشوقی باشه که اینا بیان و بگن خب اینجا خوب درآمد خوبه. اگه مردم کمک های مالی که انجام به خصوص سازمان مردم نهاده که خودشون قبول دارن بدن و یا به سازمان حمایتی، من فکر می‌کنم که میتونه خیلی کمک کنه که این در واقع زنجیره‌ای که دائما این بچه‌ها بیان داخل خیابون رو میتونه در واقع دوچار در واقع اشکال بکنه.
پس در واقع آقای دکتر کار صحیح
ما خیلی بهتر میتونیم از این بچه‌ها حمایت بکنیم.
پس در واقع کار صحیح این هست که مشارکت مردم نباشه و مردم کمک نکنن به این بچه‌ها،
کمک مالی مستقیم نکنن به سازمان‌های مردم نهادی که خودشون پول دارن و به سایر نهادهای حمایتی کمک‌هاشون رو انجام بدن که بتونه در واقع این به صورت ساختاری یافته این کمک رو انجام
بده. بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون، خیلی لطف کردید که حضور داشتید در برنامه میدان آزادی رادیو فرهنگ.
منم خیلی تشکر می‌کنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
سپاسگزارم ازتون. شب بخیر. خدا نگهدارتون.
بودنیم.
درباره آغاز طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان گفتگو کردیم با دکتر حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. ساعت 21:46 است. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ میدان آزاده. 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 پرده آخر. 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 بزرگترین شهرک دارویی غرب آسیا. امیر، جزئیات این خبر رو از زبانت میشنویم.
بله، خب همونطور که میدونید کلمه مقاومت شاید ابتدا فقط ایستادگی در جنگ نظامی رو به ذهن شما متبادر کنه، ولی در حقیقت مقاومت میتونه معانی خیلی زیادی تو حوزه‌های مختلف داشته باشه.
بله،
یکی از این حوزه‌ها خب تو حوزه علم و فناوریه. یعنی الان که کشور ما نیاز به مقاومت داره، فقط مقاومت رو ما نمیتونیم اینطور تعریف کنیم که من نوعی یه سلاح دستم بگیرم و برم لب مرز بایستم و منتظر باشم که اگر هر کس تجاوزی کرد و خطایی کرد بخوام باش مقابله کنم. بله. هستن نیروهای مسلح کشورمون در این مناطق و همونطور که اشاره شد به طور قاطع مبارزه میکنن، ولی این مقاومتی که رهبر معظم انقلابم توی سخنرانیشون توی مراسم 15 خرداد توی حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی بهش اشاره کردن، منظور از این مقاومت اینه که ما در هر عرصه‌ای که احسان جان حضور داریم بتونیم مسمر ثمر باشیم. اگر توی حوزه علم هستیم بتونیم با تولید علم و به بار نشستن اون مقاومت خودمون رو نشون بدیم، یا اون کشاورز بتونه تولیدش رو افزایش بده، یا هر کس به نوبه خودش بتونه این کار رو انجام بده که ما بتونیم موفق باشیم. حالا یه اتفاق خیلی خوبی که افتاده، افتتاح بزرگترین شهرک دارویی غرب آسیا در البرز که هفته گذشته
بله.
این افتتاح شد و در حقیقت اگر خیلی کوتاه بهش اشاره بکنم این دقیقاً تحقق همون مقاومتیه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردن و خواستار این شدن که تک تک افراد جامعه در هر جایگاهی که هستن بنا به شغلشون، بنا به جایگاهی که دارن، بیان و اونو محقق.
کاملا درسته. بریم با آقای فتحیان صحبت بکنیم، زمانم دیگه نداریم خیلی. مدیر عامل محترم شرکت صنعتی دارویی برکت. آقای فتحیان خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم. سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزتون در این برنامه سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سپاسگزارم.
آقای فتحیان من هم سلام عرض میکنم خدمتون.
خواهش میکنم.
خدمت شما هستم. در خدمت هستم. خب همونطور که اشاره شد ما هفته گذشته خوشبختانه شاهد افتتاح بزرگترین شهرک دارویی غرب آسیا در البرز بودیم. در ابتدای صحبت ها اشاره شد که خب افتتاح اینجور کارخونه ها که خوشبختانه بر مبنای دانش علمی کشور ما هست در حقیقت داره مقاومت ما رو در این برهه زمان به ویژه نشون میده که حتی ما در این شرایط تحریم ها هم میتونیم به درستی کار بکنیم، میتونیم شرکت های دانش بنیان داشته باشیم، تولید دارو داشته باشیم. ابتدای بحث میخوام از خدمتون درخواست کنم که در خصوص این شهرک دارویی برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید و گویا چند قلم دارو هم رونمایی شده، توضیح بفرمایید ممنونتون میشم.
بله خواهش میکنم. همونطوری که ملت عزیزمون استحضار دارن، مقام معظم رهبری دو تا از کالاها رو به عنوان کالاهای بسیار مهم و راهبردی یاد کردن و برای همه این ملت ها این دو تا کالا مهمه، یکی بحث غذاست و یکی هم بحث داروست. و حضرت آقا فرمودن که در همه شرایط باید غذا و داروی مورد نیاز ملت ایران به شکل مورد نیازشون تأمین بشه.
بله.
و حقیقتا به خصوص دارو یکی از کالاهای حیاتی و راهبردی است و نیاز همه ملت ها هست. ما الحمدلله رب العالمین تو کشورمون در حوزه دارو از بعد از انقلاب تلاش های فوق العاده زیادی صورت گرفت. من اگه بخوام خیلی اجمال در حد یک دقیقه عرض بکنم، ما با شروع انقلاب اسلامی چند تا کمپانی چند ملیتی در ایران بودن و داروهای ما اولا 80% دارومون رو از خارج وارد می‌کردیم. اون بخش از داروها هم که در داخل تولید می‌شد 3-4 تا شرکت دارویی بودن که مربوط به چند کشور بودن و با شروع انقلاب اسلامی اونها رفتن. و عملا ما مواجه شدیم با یک کاستی شدید دارو در اول انقلاب. طرح جنریک به ما یک طرح نجات دهنده دارو با مشارکت همه داروسازان و همه سرمایه‌گذاران داخلی شروع شد و الحمدلله رب العالمین ما دهه اول انقلاب رو به خصوص تو بحوهه جنگ که بالاخره شرایط خیلی سخت و دشواری هم داشتیم، رفتیم به سمت این که داروهای مورد نیازمون خودمون تامین بکنیم و امروز که الان من با شما دارم صحبت میکنم برای آمارنامه داروی وزارت بهداشت و همه اطلاعاتی که در بخش‌های مختلف صنعت داروی کشور داریم، بالای 97% داروی مورد نیاز کشورمون رو با کیفیت خیلی خوب خودمون داریم تامین میکنیم. ما در مجموعه ستاد اجرایی یه بررسی که کردیم در صنعت دارویی با 70 سال سابقه ای که داریم، قدر این صنعت داروییمون نیاز به در واقع بازسازی، در واقع بسترسازی برای تأسیسات زیربنایی و در واقع احداث کارخونه های جدید با تکنولوژی های جدید داریم. لذا از 5 سال گذشته در راستای سند چشمانداز 1404 و به خصوص بحث اقتصاد مقاومتی که الان چندین سال هست الحمدلله رب العالمین مطرح شده و قدم هایی در این حوزه در همه عرصه ها غیر از عرصه های دفاعی که حالا شما بهش اشاره کردید، در عرصه های علمی و تخصصی هم این کار شروع شده. آمدیم یک زیرساختی رو در نزدیکترین فاصله به تهران که 45 کیلومتری تهران هست، در انتهای اتوبان کرج تهران به کرج به کرج به قزوین، در واقع با یک زمینی حدود 200 هکتار طراحی این مجتمع بزرگ کارخانجات دارویی کشور در واقع طراحی شد. خب ما برای طراحی چنین در واقع شهرکی نیاز به مشاورینی داشتیم که چون تجربه این کار رو نداشتیم در حد مشورت و مشاوره.
بله. جان فتیان من عذرخواهی میکنم خدمتتون، ما فرصتمون دیگه تموم شد و باید خداحافظی بکنیم. خیلی لطف کردید که همراه ما بودید و حضور داشتید در میدان آزادی رادیو فرهنگ. سپاسگزارم ازتون، شبتون بخیر. در خصوص بزرگترین شهرک دارویی غرب آسیا گفتگو کردیم با جناب آقای فتیان، مدیر عامل شهرک صنعتی دارویی برکت. به پایان برنامه میدان آزادی امشب رسیدیم. امیر جان خیلی لطف کردی که امشب همراه ما بودی در این برنامه.
ممنون از شما و ممنون از شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم ازت. اما آنچه که امشب تقدیم کردیم، در سرآغاز در خصوص انهدام شاهین متجاوز آمریکا بر فراز آب‌های ایران صحبت داشتیم. نیمه دوم اختصاص داشت به درخشش 6 دانشگاه ایران با رویکرد تحقق گام دوم انقلاب. چشم سوم از آغاز طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان گفت. و پرده آخر هم از افتتاح بزرگترین شهرک دارویی غرب آسیا خبر داد. لطفاً شنیدن ما را به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی. شادزی و مهرافزا.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم در کنار ما بودید از ساعت 14 تا به این لحظه در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرهابادی، هماهنگی پخش آنایتا جلیلیان و صدا بردار علی طاهری فرد، لحظات بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم و امیدواریم که شب بسیار آرامی رو در پیش رو داشته باشید. کفش هایم که جفت می شوند، دلم هوای رفتن می کند. من چه کودکان دلتنگ تو می شوم، بی آن که بدانم چه کسی دلتنگ من می شود. تا سلامی دوباره، بدرود. بدرود.
جشنواره چهار روزه پر از تخفیف و رنگ فروشگاه های رفاه از همین پنج شنبه 30 خرداد به مدت 4 روز در سراسر ایران. این یه جشنواره هیجانی و خوش رنگه به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال کشورمون با قرعه کشی 40 توپ والیبال که بچه های تیم ملی روشو امضا کردن، به علاوه 400 قلم کالا که تا 50% تخفیف دارن و 4000 کالای ایرانی به ارزش 200 میلیون تومان هدیه ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه رفاه. این روزا همه دنبال رفاه و والیبال و هیجان و خرید رنگی هن. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه حامی رسمی تیم ملی والیبال. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26 نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای